ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به مجله رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه هفتم مرداد 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. ساعتی پس از برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. مسعود پزشکیان در این جلسه اظهار داشت برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید کابینه ای تشکیل شود که جلوه وفاق ملی باشد. روز یک شنبه همچنین مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری و محسن حاجی میرزایی را به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد. قرار است مراسم تحلیف مسعود پزشکیان سه شنبه 9 مرداد 1403 برگزار شود. بر اساس قانون مسعود پزشکیان پس از برگزاری مراسم تحلیف حد اکثر 2 هفته فرصت دارد تا فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند حکم اعدام دست کم 30 زندانی در مدت 8 روز در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است. بر اساس این گزارش‌ها در فاصله زمانی شنبه 30 تیر ماه تا شنبه 6 مرداد ماه حکم این زندانیان با اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرایم مواد مخدر به اجرا درآمده است. اجرای این احکام در حالی صورت گرفته که زندانیان در جریان کارزار سه‌شنبه‌های نائب اعدام در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ پیشتر خبر داده بود که در 6 ماه نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر روبرو بودند. گروهی از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین شب گذشته اعلام کردند که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی در حیات این زندان تحصن می کنند. بر اساس متن مشترکی که در اینستاگرام برخی از این زندانیان مشترک منتشر شده، آنها گفته بودند از ساعت 19 دیروز شنبه تا صبح امروز در حیات زندان اوین تجمع می کنند و به داخل بند باز نمی گردند. هنوز خبری درباره برگزار شدن این تحصن یا برخورد احتمالی با زندانیان منتشر نشده است. پخشان عزیزی فعال مدنی کرد از مرداد پارسال زندانی است و دادگاه انقلاب تهران چند روز پیش او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرده است. آنتونی بلینکن که پس از شرکت در نشست آسئان در لاوس به ویتنام سفر کرده، گفت کشورش حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را به رسمیت میشناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام های اسرائیلی در تماس است، تاکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش و درگیری ها در منطقه باشد. آقای بلینکن در این حال گفت برقراری آتش بس در غزه می تواند فرصتی برای بازگرداندن آرامش به نواحی مرزی لبنان و اسرائیل هم باشد. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 در برزیل موافقت کردند که افزودن بر مالیات افراد فوق ثروتمند را به دستور کار خود اضافه کنند. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که با احترام کامل به حاکمیت مالیاتی هر کشور، این گروه تلاش خواهد کرد تا اطمینان یابد افرادی با دارایی بسیار زیاد به طور مؤثری مشمول مالیات بیشتر می شوند. بر اساس طرحی که برزیل ارائه کرده، پیش بینی می شود که میلیاردرهای ساکن کشورهای عضو جی 20 حداقل 2% از دارایی های خود را هر سال به عنوان مالیات پرداخت کنند. وزیر دارایی برزیل گفت که این میزان از کسب مالیات منجر به درآمدی بالغ بر 250 میلیارد دلار خواهد شد که می تواند برای مبارزه با گرسنگی و درگیری جلوگیری از بیماری‌های همه‌گیر و مقابله با گرمایش زمین استفاده شود. در حالی که ایالات متحده مخالفت خود با این پیشنهاد را اعلام کرد، فرانسه، اسپانیا و آفریقای جنوبی از این طرح حمایت کردند.
بسیار ممنونم همکارم شاهین بشری، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان خواستار ادامه سیاست خارجی دولت رئیسی شد. انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول مسعود پزشکیان با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج ایران روبرو شد. و گزارش حاکی از اعدام 30 زندانی در یک هفته گذشته در زندان‌های ایران است. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول از سوی مسعود پزشکیان با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. آقای عارف در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز معاون اول او بود. این سیاستمدار اصلاح طلب 73 ساله همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
به نظر من انتخاب محمد رضا عارف از یک طرف نشون میده که علی خامنه‌ای خب زیر بار گزینه‌های دیگه‌ای که به نوعی خود مسعود پزشکیان در نظر داشته یا اطرافیان اصلاح طلبش پیشنهاد کردن زیر بار پذیرش اونها نرفته. خب شنیده‌هایی هم بود که حالا به صورت غیر رسمی مطرح شد، به صورت رسمی من ندیدم تایید بشه، که برخی گزینه‌ها مثل محمد جواد ظریف یا صفای فراهانی یا حتی ستاری فر اصولاً از سوی خامنه‌ای پذیرفته نشده. این از یک طرف اون سقف مطالباتی رو که خامنه‌ای از دولت در واقع داره و اون مقداری رو که شخص پزشکیان میتونه مانور بده، حالا چه منطبق با اون خواستایی که رای دهنده‌ها داشتن چه بی توجه به اون خواستا، در واقع این سقف رو تعیین کرده و نشون میده که دولت چقدر قدرت تحرک و قدرت مانور یا عمل به وعده‌هایی داره که خب قبل از اینکه انتخاب بشه این وعده‌ها رو مطرح کرده بود حالا در زمینه‌های مختلف.
آقای بهرامی، حالا آیا باید شاهد محمد رضا عارف متفاوتی از آنچه که در دولت دوم خاتمی یا در سالهای اخیر در رفتارهای سیاسیش دیدیم در دولت پزشکیان خواهیم بود؟
خب کاملا شخص عارف یک نمادی شده به نوعی برای مردمی که در سالهای گذشته در انتخابات درون نظام شرکت میکردن، امیدهایی داشتن برای اینکه روزنهایی باز بشه، اوضاع بهتر بشه. نماد در واقع سکون و بی‌تحرکی و نماد به قول معروف خمودگی هست آقای عارف. کسی هستش که خب مسائلی مثل اون ژن برتر پشت سرش مطرح شده، به نوعی در افکار عمومی به این شکل شناخته میشه. از طرفی خب در دوران طولانی نمایندگیش در مجلس، در حالی که بحران‌های بزرگی در کشور بود، مسائل مهمی بود که باید ایشون به نفع مردم صحبت می‌کرد، ایشون من یادم هست که معروف شده بود از روی تمسخر، ایشون رو به سلطان سکوت ملقب کرده بودن. یک چنین انتخابی خب نشون میده که رویکرد آتی و سالهای آینده دولت پزشکیان به چه سمت و سوی خواهد.
حالا آقای بهرامی، اصلا جایگاه معاون اولی رئیس جمهوری در این ساختار نظام جمهوری اسلامی چقدر مهم هست که اینکه چه فردی از چه جریانی انتخاب بشه بتونه در آینده مهم باشه؟
کاملا یک جایگاه تشریفاتی هست به نظر من. معاون اول رئیس جمهور معمولا کاری که میکنه در چارچوب دولت هست و اینکه بتونه هماهنگی‌های بین وزارتخونه‌های مختلف ایجاد کنه، اختلافاتی هست اگر وجود داره مرتفع کنه، و اینکه خب در غیاب رئیس جمهور هم وظایف رئیس جمهور رو به عهده بگیره، که این مورد اخیر خب خیلی کم پیش میاد و در شرایط حادی و شرایط خاصی مثل مثلا همین مرگ ابراهیم رئیسی و اینکه مخبر بر جای ایشون تکیه زد، خب یه همچی چیزی بسیار کم پیش میاد و خیلی هم اگر پیش بیاد باز معاون اول رئیس جمهور خب قدرت خاصی در ساختار جمهوری اسلامی نداره و خب اون نهادهای فرادستی میان و مدیریت دولت رو در واقع اون جهتگیری‌های دولت رو تعیین میکنن تا دولت بعدی. از اونجایی که احتیاجی به رأی اعتماد مجلس هم نداره، خب انتظارا این بود که اگر پزشکیان واقعا می‌خواست اون نگاهی که داشت و اون وعده‌هایی که با مردم داده بود عمل کنه، باید یک چهره بسیار بهتر از عارف رو منتصب می‌کرد که حداقل با اون صحبتایی که با مردم کرده بود صداقت خودش رو نشون بده.
آقای بهرامی، مسعود پزشکیان محسن حاجی میرزایی رو هم طی حکمی به عنوان رئیس دفترش منصوب کرد. با با توجه به اینکه حاجی میرزایی سابقه وزارت آموزش و پرورش رو داره و شما هم سابقه کار در آموزش و پرورش رو دارید، این انتخاب رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسیار جالب بود که شخصیتی کاملا شبیه محمد رضا عارف رو برای ریاست دفترش هم انتخاب کرد. یعنی در همین روز اول دو تا چهره رو انتخاب کردیم. اگر یکی از اینها بود خب میگفتیم شاید در انتخاب حالا چهره های دیگه یا رویکردهای آتیش متفاوت عمل کنه، اما اینکه دو نفر رو از افراد کلیدی که حالا نزدیک به خودش باید باشن در هیئت دولت و در سالهای آینده انتخاب کرد و هر دو شخصیت کاملا منطبق با هم بودن، روحیاتشون، خلقیاتشون، ریسک پذیریشون، میزان همراهیشون با خواسته های عمومی، مطالبات عمومی مردم و نزدیکیشون حتی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. محسن حاج میرزایی در اوج اعتراضات معلمان، در زمانی که مثلا فعالین صنفی بازداشت می‌شدند، احکام سنگین می‌گرفتند، هیچ همراهی با مطالبات معلم‌ها نداشت، منشی دولت بود در واقع، آوردن و وزیر آموزش قرارش کردن و بسیار بسیار هم در حیطه تخصصی خودش یعنی وزارت ضعیف بود و همین که این انتظاری که از وزیرهای قبلی بود و معمولاً برای خالی نبودن عریضه پیگیری می‌کردند پرونده برخی معلم‌های بازداشتی یا تعلیق شده رو، من دوره مثلا فانی بود، دوره بدهایی بود، بعضی از معلم ها رو واقعا به صورت جدی پیگیری میکردن و رایزنی میکردن و یک قدم هایی ور میداشتن به نفع معلم های سنتی. اما محسن حاج میرزایی دقیقا برعکس بود، یعنی با نهادهای امنیتی همراهی میکرد و هیچ گامی و هیچ قدمی برای حمایت از معلم ها کمکی متاسفانه ایشون نکرد. دقیقا چهره ای هستش مثل محمد زاهد.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، در خصوص انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول مسعود پزشکیان. اما روز یک شنبه رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان رو تنفیذ کرد. در همین زمینه ارزیابی محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شدیم.
حتی اگر بنای مقایسه با آغاز کار دولت‌ها در کشورهای دیگه نداشته باشیم و بنامون فقط این باشه که به توقع جامعه خودمون نگاه بکنیم، این جامعه توقع داشت که اگر بنا بر ملاحظاتی در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مشخصی داده نشد، حتی یک بار یک برنامه مشخص هم مطرح نشد، اما دست کم بعد از دوره تبلیغات رئیس دولت منتخب حرف‌های مشخص بزنه. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در همین مراسم که به هر حال شروع کار رئیس دولت محسوب میشه، شخص او هیچ حرف مشخصی نزد، بلکه حرف‌های اخلاقی که هیچ ربطی به این جایگاه نداره. مثلا فرض بکنید که رئیس دولتی پیش کسی که حالا باید حکم او رو تنفیذ بکنه ایستاده و میخواد از دولتش حرف بزنه، میگه مشکلاتی که ما داریم از هوای نفسه، وگرنه راه روشنه، برنامه مشخصه، چارچوب مشخصه، همه اختلافات از هوای نفسه. این یکی از نامربوط ترین حرف‌ها و غیر قابل دفاع ترین حرف هاست که مسئول یک دولت میتونه بزنه. کی گفته اختلافات همه از هوای نفسه؟ اختلافات بر سر مبناها و بناها ایست که اطراف حاکمیت بر سرشون دچار اختلافند. یعنی اگر حاکمیت امروز کارنامه ای داره که با هر دولتی که بر سر کار آمده دچار اختلاف شده، یک ولایت مطلقه داریم که با هر دولتی، حتی دولتی که گفته میشد نظرش به نظر رهبری نزدیکتره، با اون هم دچار اختلاف شده، خب این یک مشکل اساسیه توی کشور. این همه اختلاف با دولت‌ها، چه دولت‌های همسو، چه دولت‌هایی که آراء دیگری داشتن، نظرات دیگری داشتن، شعارهای دیگری داشتن که با شعارهای جناح رهبری سازگار نبود، خب این همه اختلاف به وجود آمده. این هم اختلافات مال هوای نفس نیست. به عبارتی هرچه که میگذره مسئول پزشکیان حرفهایی که میزنه غیر قابل دفاع تر میشه و حتی برخی از دوستانش هم من دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی که دیگه نمیتونن از او دفاع بکنن. اما اگر کسی امروز حرف مشخصی زده باشه، همون شخص رهبر جمهوری اسلامیه، همیشه سر جاش نشسته، همون مسیر استبدادی که باعث میشه تمام درهای گشایش اقتصادی و سیاسی به روی ایران بسته بشه، همونها رو رعایت کرده. اگر در یک جمله بخوام جلسه امروز رو توصیف بکنم، این است که یک بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده تمام خواسته هاش رو، هیچ کاری هم به مطالبات عمومی جامعه نداره و شکلی که رئیس دولت جدید در مقابل او حاضر شده شکلی مطیع هست که به نظر نمیرسه که مشکل خاصی برای رهبر جمهوری اسلامی برای مدیریت او به وجود بیاد.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان خواستار ارتباط با همسایگان و ادامه سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی در دولت جدید شد. علی خامنه‌ای همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواست قدر شناس کشورهایی باشه که به گفته او در دوران فشارها از جمهوری اسلامی حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از سیاست برخی کشورهای اروپایی به ویژه اقداماتی که این کشورها در حوزه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند گله کرد. در همین زمینه با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و نخست از او درباره چشم‌انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت پزشکیان پرسیدم.
هم آقای پزشکیان هم آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون بلافاصله بعد از اینکه از آقای خمینی یاد می‌کنن، یاد قاسم سلیمانی رو گرامی می‌دارن. و این نشون دهنده اینه که سیاست خارجی دولت پزشکیان هم چارچوب کلیش در خدمت آنچه خواهد بود که اسمش رو میدان گذاشتن و به معنی ادامه پیدا کردن حمایت جمهوری اسلامی از آنچه هست که نام اون رو محور مقاومت نامیده. اما خب چند بحث بسیار مهم پیش میاد. یکیش اشاره‌ای که آقای خامنه‌ای داشت نسبت به کشورهای شرقی و کشورهای آفریقایی. بحث کشورهای شرقی وقتی پیش میاد مشخصا نشون دهنده اون استراتژی هست که جمهوری اسلامی دنبال کرده در قبال چین و روسیه، ولی خب رفته به این نتیجه داره میرسه که هر چقدر که در بعد داخلی سعی میکنه خودش به یک شریک استراتژیک بسیار مهم برای این دو کشور نشون بده، اما در عمل این دو کشور به جمهوری اسلامی به چشم یک شریک استراتژیک با موقعیت همسان نگاه نمیکنن و سعی میکنن از اونها استفاده کنن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی داره میره به سمت گسترش روابط با کشورهای آفریقایی، خصوصا کشورهای شمال آفریقا و شاخه آفریقا، و تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در آفریقا گسترش بده. این افزایش نفوذ در آفریقا ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه که میتونیم راجعش صحبت کنیم.
آقای مدرس، بر صورت میدونیم که کشورهای شمال آفریقا اونقدر از نظر اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی قوی نیستن که بتونن به ایران کمک کنن که از این شرایط سخت اقتصادی که درش قرار داره عبور کنه. آیا به نظر شما ممکنه که این سیاست‌های اعلامی که الان از سوی دولت جدید جمهوری اسلامی اعلام میشه با سیاست‌های اعمالیش در ادامه متفاوت بشه؟
اتفاقا ببینید، دولت آقای پزشکیان الان با یک دوراهی و یک دیلمای سیاسی بسیار بسیار بزرگ در همین ابتدای امر روبرو هست و اون مسئله اینه که به شدت نیاز داره به این که وضع اقتصاد رو در درون کشور بهبود ببخشه و ما با یک نوع فروپاشی اقتصاد درون کشور روبرو هستیم. اما این بهبود پیدا کردن نسبی وضعیت اقتصاد، به خاطر اینکه از این راه نمیشه اقتصاد رو بهبود بخشید، اقتصاد ایران نیاز داره که اصلا بره به سمت اینکه اقتصاد بازار بنیاد بشه. اما در حال حاضر دو بحث بسیار عمده وجود داره: یک، کنوانسیون پالرمو و برنامه FATF، و مسئله دو و می که پیش میاد فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه که در حال حاضر در این دوراهی قرار داره. چرا؟ چون از سمتی نیاز داره وضعیت اقتصادیش بهتر شه، پس باید این فعالیت‌ها رو کاهش بده. اما از سمت دیگه در حال حاضر اسرائیل داره حماس رو از بین میبره و در گام بعدی به سمت حزب الله خواهد آمد و این به این مفهوم خواهد بود که جمهوری اسلامی محور مقاومت رو از دست خواهد داد. برای همین در چنین وضعیتی نمیتونه در کنج میدان بنشینه و نگاه کنه. این بزرگترین دوراهی هست که دولت پزشکیان باش روبرو هست. در رابطه با کشورهای آفریقایی که فرمودید، هرچند که این کشورها از نظر اقتصادی قوی نیستن، اما جمهوری اسلامی هم در پی ایجاد یک دیالوگ سازنده با این کشورها نیست. به عنوان مثال از تونس یا از سودان به خاطر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که دارن میخواد استفاده کنه تا بتونه یک سری پایگاه دریایی به عنوان مثال در بندر سودان ایجاد کنه برای اینکه فعالیت‌های مخرب خودش رو بتونه گسترش بده.
آقای مدرس، تا به اینجای کار به نظر میرسه کسانی که در حوزه سیاست خارجی به مسعود پزشکیان مشاوره دادند کسانی هستند که به ارتباط با جهان معتقدند، از جمله کشورهای غربی، و این دقیقاً اون نقطه افتراقی است که امروز آقای خامنه‌ای در سخنرانیش در خصوص کشورهای اروپایی مطرح کرد. آیا به نظر شما در ادامه این افتراق نظر میتونه به چالش جدی برای سیاست‌گذاری دولت در حوزه سیاست خارجی تبدیل بشه؟
ما در ساختار جمهوری اسلامی، از اونجایی که یک ساختار دموکراتیک نیست، مسئله تقابل بین ساختار و کارگزار رو همیشه داشتیم. اگه نگاه کنیم تقریبا میشه گفت که ریاست جمهوری یک موقعیت شومی هست، برای اینکه هر کسی که وارد این موقعیت شده در نهایت در مقابل نظام قرار گرفت. ولی آقای خامنه‌ای تو صحبت‌هایی که امروز داشت گفتش که از اروپا باید فاصله گرفت، اما یک بحث دیگه هم در رابطه با مصلحت داشت. و خب یک واقعیتی که وجود داره اینه که در جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم تمامیت خواه دینی تنها و تنها یک اصل وجود داره که بهش اهمیت داده میشه، یک عنصر وجود داره که جمهوری اسلامی بهش همواره پایبند بوده و اون هم حفظ نظامه. وقتی که با گزینه‌ای روبرو میشه که میبینه حفظ نظام داره به نوعی تزلزل پیدا میکنه، به سمت اروپا هم خواهد رفت. و دلیل آوردن کلمه مصلحت به نظر من دقیقا همین میتونه باشه. تیمی که آقای پزشکیان داره میشینه تو سیاست خارجیش به نظر میرسه که نزدیک به تیم آقای روحانی باشه، ولی به هر حال قدرت بسیار محدودی خواهند داشت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
اما دست کم حکم اعدام 30 زندانی طی 8 روز گذشته در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده. خبرهای منتشر شده در رسانه‌های مختلف نشان می‌دهد که این احکام بر اساس اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرائم مربوط به مواد مخدر به اجرا درآمده. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری ارزیابی محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو جویا شده.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، در واقع توی این 8 روز 5 زن اعدام شدند، 3 شهروند افغان اعدام شدند و حدود 60% همه اعدام ها مواد مخدر بود و بعد قتل، که البته یک زندانی هم داشتیم به اتهام برق، آقای کامران شیخه. ببینید، خب در سیستم جمهوری اسلامی ما یک قوه قضایی مستقل که نداریم و کسانی هم که دستگیر میشن، حالا چه جرمی مرتکب شده باشند یا نشده باشند، معمولا تنها راه اثبات گناهشون یا جرمشون اعترافه. ما میدونیم که اکثر این افراد، یعنی تقریبا میشه گفت که ما هیچ موردی رو نداریم که فردی رو که دستگیر میکنن، حالا به هر اتهامی، مورد شکنجه قرار ندن تا اعتراف کنه. برای همین ما نمیدونیم که آیا واقعا این افراد جرمی رو مرتکب شدن یا نه. در مورد قتل، در مورد جرائم مواد مخدر هم این افرادی که دستگیر میشن، اینها حتی اگر جرمی رو مرتکب شده باشن، جزو پایین ترین زده ها هستن، کسانی که به خاطر فقر وارد این کار شدن، در ازای پول ناچیزی حامل مواد مخدر هستن، در حالی که افرادی که باندهای بزرگ مواد مخدر رو مدیریت میکنند، شواهد وجود داره که حتی با ارگانهای مختلف جمهوری اسلامی همکاری دارن. این افراد، افرادی که دستگیر میکنن، اینها قربانیان کم هزینه هستن. به همین دلیل اعدامی که جمهوری اسلامی میکنه، دلیلش مقابله با جرم نیست، هدفش هم مقابله با جرم نیست، بلکه ایجاد ارعاب هست. چون بعد از اینکه رئیسی کشته شد و انتخابات ریاست جمهوری بود، مدتی بود که اعدام‌ها رو تعدادشون رو خیلی پایین برده بودن یا متوقف کرده بودن. مثل همیشه قبل از انتخابات اعدام نمی‌کنن که مردم رو تشویق کنن که بیان و به نظام رأی بدن، ولی بلافاصله پس از انتخابات، انتخابات قبلی هم همینطور بوده، آمار اعدام‌ها بالا میره برای یادآوری واقعیت جمهوری اسلامی. یادآوریش هم اینه که ما قدرت رو داریم، میتونیم جون هر کسی رو که خواستیم بگیریم که مردم حساب ببرند و هدف اصلیش در واقع پیشگیری از اعتراضه.
ببینید، دیدبان حقوق بشر ایران پنجشنبه گذشته از مسعود پزشکیان خواست برای ایجاد تغییرات واقعی از توقف احکام اعدام شروع کنه. واقعا به نظر شما میتونه چنین درخواستی محلی از اعراب داشته باشه با توجه به ادعایی که جمهوری اسلامی داره در مورد تفکیک قوا؟ اصولاً قوه مجریه نمیتونه بر اساس این ادعا تأثیری در عمل کرده قوه قضاییه داشته باشه.
اگه ما در واقع باور کنیم که ما تفکیک قوا داریم در جمهوری اسلامی، درسته. ولی خب واقعیتش اینه که مثلا قوای مختلف نداریم. یک نظام هست، یک ولی فقیه هست و بعد ارگان‌های مختلف که قرار خط اون رو پیش ببرند. از نظر قوانین جمهوری اسلامی، آره، رئیس جمهور نمیتونه دستور بده که اعدام‌ها رو متوقف کنن، ولی میتونه درخواست کنه که قانون اساسی به درستی اجرا بشه. ببین، قانون اساسی میگه که همه حق دسترسی به وکیل دارن. قانون اساسی میگه که شکنجه ممنوعه، اعترافی که زیر فشار گرفتن ممنوعه. این کارا رو میتونه بکنه، یعنی میتونه پافشاری کنه. ولی کسانی که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور میشن، بیش از هر چیز وفادار به اصل نظام و به ولی فقیه هستند و این اعدام ها هم در راستای حفظ نظام است. کسی که در جمهوری اسلامی از تمام این فیلترها عبور میکنه و میشه کاندید ریاست جمهوری، اگه این فیلترها درست کار کرده باشن، اصلا خواهان توقف اعدام ها هم نمیتونه باشه، چون که بقای نظام به این بستگی داره.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
و اما وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه دو تن از رهبران خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان رو بازداشت کرده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
مقامات قضایی ایالات متحده میگویند یک رهبر کارتل‌های مواد مخدر مکزیک که برای دهه‌ها تحت تعقیب قرار داشت را بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، اسماعیل زامبادا گارسیا، معروف به المایو، که گمان می‌رود در دهه 70 زندگی خود باشد، به همراه پسر شریک سابقش خواکین گوزمان لوپز، هر دو در تگزاس دستگیر شدند. خواکین گوزمان لوپز پسر یکی از بنیانگذاران و رئیس سابق گروه‌های تبهکار مکزیک معروف به ال چاپو است که پس از محکومیت 5 سال پیش خود به اتهامات متعدد، اکنون در زندانی در ایالات متحده در حبس ابد به سر می‌برد. شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که این دستگیری پس از آن رخ داد که ماموران فدرال این دو را در عملیاتی فریبکارانه به درون مرز آمریکا کشانده بودند. در این عملیات مقامات فدرال آمریکا موفق شدند المایو را متقاعد کنند تا برای بازدید ملکی در جایی از مکزیک سوار هواپیما شود، غافل از اینکه هواپیما به سمت ایالات متحده پرواز خواهد کرد. ماموران FBI این دو رهبر خطرناک کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را پس از فرود آمدن هواپیما در الپاسو دستگیر کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه دو تن از رهبران ادعایی کارتل سینالوا که یکی از خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان است را بازداشت کرده است. زامبادا گارسیا که در دنیای زیرزمینی به نام المایو شناخته می شود، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین قاچاقچیان مواد مخدر در تاریخ مکزیک مطرح است. او به همراه الچاپو کارتل سینالوا را بنیان گذاشته است. زامبادا گارسیا و گوزمان لوپز به اتهام قاچاق مقادیر عظیمی از مواد مخدر به ایالات متحده از جمله فنتانیل که مصرف آن افزایش یافته و عامل اصلی مرگ و میر آمریکایی‌ها در رده سنی 18 تا 45 ساله است متهم هستند. گوزمان لوپز یکی از 4 پسر الچاپو است که به طور جمعی به عنوان لوس چاپیتوس شناخته می شوند و بخشی از کارتل سینالوا را که متعلق به پدرشان بود به ارث بردند. برادر او اوویدیو گوزمان سال گذشته دستگیر و به ایالات متحده تبعید شده بود.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با